أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه در متن آمده، اگر بر همون مسئله خلافت اکتفا می شد هم روشنتر بود و هم ماتن و شارح به تعب نمی افتادن، برای اینکه همه این احکام بر خلافت بار است و انسان خلیفت الله است، پس همه این احکام بر انسان بار است، یعنی حدوث دنیا و بقای دنیا، زوال دنیا و حدوث آخرت و بقای آخرت، همه این احکام خمسه و مانند آن بر خلافت انسان مترتب است. انسان چون خلیفت الله است و مظهر مستخلف است، انسان وقتی در عالم ظهور کرد حدوثاً، دنیا ظاهر می شود حدوثاً، وقتی این مظهر در عالم باقی موند دنیا باقی است، پس بقای دنیا مثل حدوث دنیا به بقای خلیفه مثل حدوث خلیفه تأمین است. وقتی این خلیفه منتقل می شود از نشأه دنیا به نشأه آخرت، دنیا هم تبدیل می شود به آخرت که یوم تبعد در ارض و غیر الارض. وقتی این خلیفه وارد آخرت می شود، دنیا به آخرت مبدل می شود. وقتی این خلیفه برای ابد در آخرت می ماند، این دنیا به اصلش که آخرت است بر می گردد، این ظاهر به اون باطن که اصلش است بر می گردد و برای ابد می ماند. ولی چون خواستن هم مسئله خلافت را تبیین کنن، هم مسئله فس بودن را تبیین کنن، مسئله خاتم را مطرح کردند و فس خاتم را مطرح کردند و به تعب افتادن. خب در تشبیه انسان که عهده‌دار نیست، همه خصوصیات مشبه و به را در مشبه پیاده کند، ولی اگر فقط در محدود خلافت بحث می کردن همین احکام تأمین بود. علایال فرمودن به این که چون فس خاتم خلیفه ملک است و انسان به منزله فس است، چون محل نقوش اسماء الهیه است، به منزله خلیفه است و همون کاری که از خاتم برمی آید از انسان کامل هم که خلیفه است برمی آید. خاتم از عهده‌دار چه کاری است؟ خاتم عهده‌دار حفظ خزینه است. اونگاه این سوالات یکی پس از دیگری مطرح می شود که بسیار خوب، خاتم عهده‌دار خزینه است، حالا اگر خاتم رفت چطور خزینه هم به دنبال خاتم می رود؟ اگر مهر از خزینه گرفته شد، خزینه باید در هم بریزد، نه اینکه خزینه به همراه خاتم برود. اونگاه جواب میدن به این که انسان کامل همون طوری که فس خاتم است و مهر است برای خزائن دنیا، مهر است برای خزائن آخرت. وقتی این مهر منتقل شد، خزائنم به دنبال او میرود. این سوال که چرا وقتی انسان منتقل شد خزینه در هم میپاشد، جوابش این است که چون انسان مجرای فیض است، به واسطه انسان فیض از خدای سبحان تنزل میکند به جهان دنیا میرسد، وقتی واسطه فیض منتقل شد، فیض از دنیا منقطع میشود. وقتی فیض از دنیا منقطع شد، دیگر عالمی نمیماند. اونگاه است که زلزلت الارض خواهد شد، موجودات زمینی بساطشون عوض می شود، کبرت شمس می شود، اذن نجوم فترت می شود، اذن کواکب انتثرت می شود، بساط موجودات آسمانی هم دگرگون خواهد شد.
این در صورتی که مقصود انسان مرتبه بالاش هم باشد، درست است، اما این از بیانش معلوم می شود که مقصود از این انسانی که میگه از این دنیا بره، این بدن عنصری هست و این بدن عنصری که واسطه فیض نبوده، به دلیل اینکه قبل از این بدن
عنصری
فیوزات بوده است.
بله، این انسان از اون عالی ترین مرتبه تا نازل ترین مرتبه یک حقیقت است که شد کون جامع. این کون جامع در هر نشأه حضور داشته باشد، مجرای فیض همون نشأه است. اگر ما بخواهیم مرتبه عالی را از مرتبه متوسط و دانی جدا کنیم، می شود عالم کبیر، دیگر انسان نخواهد شد. انسان عبارت از اون کون جامعه است که همه حضرات را یک جا جمع کرده. اگر این کون جامعه در یک نشأه حضور دارد، مجرای فیض است برای موجودات اون نشأه. اگر از اون نشأه به نشأه دیگر منتقل شد، مجرای فیض است برای موجودات اون نشأه و قهرن موجودات این نشأه هم به اون نشأه اصلی خود میپیوندند، زیرا این نشأات در طول همان، یکی باطن است و دیگری ظاهر. این معنا را گذشته از اینکه روایات اصول کافی بیان میکند، زیارات هم در تأیید این روایات سند خوبی است و دلیل خوبی است. یعنی از مجموع این روایات و از مجموع زیارات، نظیر زیارت جامعه و امثال ذالک، به خوبی میتوان استفاده کرد که انسان کامل مجرای فیض است. بکم یونزل الله الغیث، بکم کذا، بکم کذا، بکم یونزل الرحمه و امثال ذالک. اگر به وسیله انسان کامل خدای سبحان زمین و اهلش رو حفظ می کند و برکات ارضی می فرستد، اگر این انسان کامل منتقل به نشأه دیگر شد، دیگر جا ندارد که موجودات این نشأه بمانند. پس باید ما فرض بکنیم که موجوداتی که در خزینه دنیا هستند گوهرهای ظاهرند یا ظاهر گوهر هستند. موجوداتی که در خزائن غیبن با گوهرهای باطنن یا باطن گوهرن، و این ظاهر فرع است و اون باطن است. وقتی این مهر بر خزینه ظاهر خورد، این خزینه ظاهر محفوظ است. وقتی این مهر منتقل به باطن شد، خزینه ظاهرن به باطن منتقل می شود. چرا؟ چون دنیا به منزله فرع است، باید به اصل برگردد. دنیا ظاهر است، باید به باطن برگردد. اینگه فرمود و اعرض ام من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات دنیا ذالک مبلغهم من العلم، همین حیات دنیا را بازگو کرد. همو یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. اینکه آخرت را در مقابل حیات دنیا قرار داد، معلوم می شود آخرت باطن هست به دنیا ظاهر. و اینها دو چهره یک حقیقتن، ظاهر می شود فرع، باطن می شود اصل. اون خاتم که خلیفه است، وقتی از ظاهر به باطن منتقل شد، قهرن خزائن این دنیا هم به اصلشون که خزائن باطن است منتقل خان شد. این همان است که زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، آسمان تبدیل می شود به آسمان دیگر، موجودات این نشأه تبدیل می شوند به موجودات نشأه دیگر. و همونطوری که انسان کامل عهده‌دار دریافت فیض و اداره مستفیضهای نشأه ظاهر است، همچنین عهده‌دار دریافت فیض و عهده‌دار تدبیر مستفیضهای نشأه آخرت است.
موجودات عنصریه نخواهند بود، حتما باید مجرد بشن، در حالتی که در دو درس قبل گفتیم که نشأه عنصری انسان بعد از نشأات عنصری همین موجودات عنصریه.
بله،
دیگر سازشی ندارند.
موجوداتی که در نشأه عنصر هستند مسبوقن به عالم مثال. وجود مثالی انسان مجرا واسطه فیض است تا این نشأه عنصری به این صورت تنظیم بشود. وجود نشأه مثال مسبوق است به وجود نشأه عقل. وجود عقلی انسان کامل باعث پیدایش نشأه مثال است. در اون بحث‌های قلب فرمودند که اگر انسان روح است و عالم جسد، لازمش این است که خدای سبحان اول جسد بی روح خلق کرده باشد، بعد در روح دمیده باشد. فرمود این چنین نیست، در همه نشأات روح قبل از جسد بود، برای اینکه روح صادر اول است و جسد صادر بعدی است. و چون روح قبل است، پس همواره انسان مجرای فیض است، به وسیله او عالم پیدا می شود. الا اینکه انسان اگر بخواهد کون جامع باشد، یعنی هم یأکل و یمشی فی الاسواق داشته باشد، هم دنافت دلا داشته باشد، این جامعیت مؤخر از عالم هست، برای اینکه عالم مقدمه اوست. انسان مقدم بر عالم است، عالم مقدمه اوست. این که میگوین علت مادی مقدمه علت غایی است و علت غایی مقدمه است، برای آن است که در حقیقت علت غایی به علت فاعلی برمیگردد. بازگشت این علل چهارگانه به یک علت است، به علت فاعلی است فقط، که عالم با فاعلیت تعمیر می شود. انسان علت غایی است و علت غایی مقدمه بر عالم هست و عالم به منزله علت مادی است، مقدمه این انسان است. اون وقت اگر چون چه تقدیم و تأخیر من جهت واحد بود تناقض بود، ولی اگر تقدیم و تأخیر من جهتین است دیگه تناقض نیست. لذا در اون مسئله که فرمودن عالم جسد است و آدم روح، همه اشکال و جواب رو اونجا مطرح کردن.
یعنی اگر خودیوسن انسان آخرتی میتواند علت نشی عنصری بشه، بقاعن هم باید حتما به طریق اولا بلکه باید بتوند، در حالی که ایشون میفرماند بقاعن نمیشه. اگر انسان شد آخرتی، عالم هم باید بشه آخرتی.
بله،
شما قبلا گفتید که انسان آخرتی میتواند موجب پیدایش انسان عنصری بشه، موجودات عنصری بشه. اینو با هم دیگه
در قوس نزول، این قوس نزول و نه آخرت قوس صعود است. در قوس صعود وقتی که انسان کامل وارد نشأه شد، اونگاه جسد به دنبال روح حرکت میکند. این مال قوس صعود است. وقتی انسان میرود دنیا هم به دنبال او حرکت میکند. در باره قوس نزول اول انسان هست روحن و عقلن، بعد به وسیله او نشأه مثال و عالم طبیعت به بار می آید. بعد وقتی که عالم طبیعت به بار آمد، اونگاه نشأه عنصری انسان ظهور می کند. برای اینکه نشأه عنصری انسان باید از این مراحل بگذرد و عالم طبیعت مقدمه است. پس عالم طبیعت مقدمه است و انسان مقدم است. پس انسان مقدم است و عالم طبیعت مؤخر. عالم طبیعت مقدم است و انسان مؤخر، چون جهت تقدیم و تأخیر فرق میکند، تناقض نیست. یه مسئله. مطلب دیگر این که وقتی حالا انسان وارد نشأه عنصر شد، خلیفت الله است. وقتی خلیفت الله است در این نشأه، معنا ندارد که خلیفه برود و حوزه خلافت او و حوزه استفاضی او بماند. مرتبه بالا او خلیفه برای نشأه عنصری نیست. نشأه عنصری در قوس صعود تابع این خلیفه است. در قوس نزول بله، اما در قوس صعود وقتی که خلافتش به این صورت تنظیم شد که این جائل فی الارض خلیفه، یعنی در قوس صعود هر جا خلیفه می رود این نشأه هم به دنبال او خواهد رفت. لذا دارد به این که وقتی قیامت میخواد قیام کند، قرآن به آسمون می رود. این قرآن به آسمون می رود یعنی انسان کامل است که قوس صعود را طی می کند. برای آنکه قرآن همون انسان کامل است. در باره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که کان خلقه القرآن، بلکه او خودش قرآن ممثل است. بنابراین اگر در قوس صعود انسان کامل خلیفت الله است، معنا ندارد که خلیفه از یک نشئه به نشئه دیگر منتقل بشود و حوزه استحفاظی او همچنان بماند، بلکه حوزه خلافت او هم به دنبال او منتقل خواهد شد. او خلیفت الله است فی دنیا و الاخره. این معید همون بحث‌های گذشته است که انسان کامل حوزه خلافت او در زمین نیست، او خلیفت الله است در قوس صعود برای همیشه. منتها این موجودی که خلیفت الله است، وجود عنصریش در زمین زندگی میکند، نه اینکه این جاعل فی الارض خلیفتن نظیر یا داوود و انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق باشد، که این هر دو لسان یکی را تبیین کند که بخواهد بگوید حوزه خلافت تو در زمین است، بلکه میگوید این خلیفت الله وجود عنصریش در زمین به سر میبرد، نه اینکه محدوده خلافت او در زمین است. به دلیل اینکه اگر محدوده خلافت او در زمین بود، معنا نداشت که مدبرات کل عالم در برابر این انسان کامل خاضع بکنند. تون بحث قبلم گذشت که این قضیه تاریخی و قضیه شخصی نبود که در یه زمانی واقع شده باشد. چون موجودی که زمان ندارد، موجودی که مکان ندارد، محدود نیست، کار او در یک زمان معین به صورت تاریخ قرار نمیگیرد. این چه نیست که خدای سبحان بفرماید فرشتگان مدبرات عالمند و کل سماوات و ارضین به وسیله فرشتگان اداره می شود. بعد بفرماید که همه فرشتگان در پیشگاه انسان کامل سجده کردند و خاضع شدند. مگر شیطان و عداوت شیطان هم تا ابد هست؟ اون وقت ارادتش فرشتگان رخت بربسته باشد یه قضیتون فی واقعه باشد، بلکه عداوتی اونها مثل عداوت شیطان، مثل ارادت فرشته ها و همچنین ارادت فرشته ها مثل عداوت ابالسه برای همیشه هست. اون وقت اینها هم الان هم ساجد و خاضعن. اگر روایاتی دارد که ما برای سلام الله دستور میدیم که برای قبض روح مؤمن رفیقان رفتار کن، این تابع همون سجده الملائکه کلهم اجمعون است. بالاخره برای باد و باران یه فرشتگان است که عهده‌دار این کارن، مدبراتن. خب بکم ينزل الله الغيث، بکم ينزل علينا الرحمه، بکم کذا و بکم کذا و بکم، بکم يمسك الله السماوات والارض. خب این نشون میداد که اون گیرندگان وحی سما که اوها فی کل سما این امرها، اینا در پیشگاه انسان کامل ساجد و خاضع هست. خب اگر از این یک طرف خدای سبحان برای فرشته ها برنامه های منظم کرد که اوها فی کل سما این امرها، بعد می فهمد به اینکه خدای سبحان به وسیله انسان کامل آسمان زمین رو حفظ می کند، خب این جز آن است که اونها که سرگرم گرفتن دستوراتن به نام مدبرات آسمانی زیر پوشش کمال انسان کاملا، غیر از این که نخواهد بود. پس همونطوری که عداوت انسان، عداوت شیطان نسبت به ابلیس دائمی است، منتها نسبت به انسان کامل نمیتواند آسیب برساند، نمیگذارد دیگران حرف او رو گوش بدن. ما ارسلنا من نبی و لا رسول الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، تا آخر برای همیشه این عداوت هست. منتها دسترسی به خود انسان کامل ندارد، نمیگذارد حرف او را مردم گوش بدن. و همچنان که عداوت او برای همیشه است، ارادت فرشتگان هم این چین است. واقع اینها دستور میدن، واقع فرشتگان هم عمل میکنن و اطاعت میکنن. بنابراین دیگر معنا ندارد که این انسان کامل، این مجموعه که کون جامع نام دارد و خلیفت الله هست و حوزه استحفاظی او نشعه عالم هست، این نشعات را عوض بکند، و از ذالک اون موجودات قبلی در اون نشعه خودشون کماکان باشند. نه موجودات قبلی میتوانند کماکان به حیاتشون اداره بدن، نه موجودات بعدی بی نیازی از او خواهند بود. او هر جا برود خلاصه خلیفت الله هست. آخرت را هم در آخرت هم او خلیفت الله هست، در دنیا هم او خلیفت الله هست.
مثلا که اینجا هست زوارد برده که این حوزه اختلافت مباشرتش در دنیا اونسنان شرطه که در همین دنیا باید تا هست این خلیفه زنده و حی باشه. یعنی اگر خود پیامبر گرامی اسلام می اومد از دنیا می رفت و بعدم بر او جانشین نمی اومد، برای وجود عنصریش بود در این عالم، در عالم برزخ بود. اما در این حال این
نه دیگه، عنصری دیگه در عالم برزخ نیست دیگه.
عنصری که ما در اینجا میگیم، بالاخره الان ما آخرت معتقد بهشت و جهنم موجوده.
بله.
حوزه این ادله میرساند که سماوات و عرض، اما همکنون که بهشت و جهنم موجوده، تدبیر او مستقیم به عهده این هست که مباشر
منتها ظهور نکرده، الان موجود است منتها باطنه. الان بل باطن این، باطن او را اداره میکند، ظاهر او دنیا را اداره میکند. وقتی خودش منتقل به اون نشعه شد، آخرت هم ظهور میکند. الان اگر انسان کامل رخت بربندد و انسان کاملی اون خلع را پر نکند، لولا الحجل ساخت الارض و بهلام شد. ولی اگر کلما غاب نجمون بدا نجمون آخر شد که در روایت هست، وقتی این کوکب غروب کرد، یک انسان کامل دیگری به نام ولی معصوم جا او را اشغال می‌کند. اگر این چنین شد، زمین محفوظ می‌ماند. اون وقت خود حضرت یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد نشئه اون نشئه می‌شود. این نشئه بی سرپرست نیست، بلکه با انسان کامل دیگری محفوظ میموند. باطن اینها باطن عالم را اداره میکند، ظاهر اینها ظواهر عالم را اداره میکند. در اینجا که آمدن باید این است، نه نسبت به علم و احاطه یکیست، وگرنه اثر موت خیلی فرق میکند. در قرآن کریم دارد که به ما کان الله معذبهم و انتفهم و ما کان الله یعذبهم و انتفهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و سلم از تعمیر فرمود به این که دو تا امان بود برای شما، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکم استغفار. شما اون اولی رو از دست دادید، مواظب دومی باشید. خب اگر چون چه وجود مبارک حضرت وقتی وارد نشأه برزخ شد موت و حیات شکی باشد، باید که هیچ فرق نکند. البته موت و حیاتشون در معنا یکیست، اما احکام ظاهریش رو فرق میکند. بعد در بعض از روایات دارد که اون اثری که با برکت حضرت بار بود بر اهل بیت هم بار است. یعنی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم بهم یستغفرون، در روایت دارد که همون اثر بر ما هم بار است. خب معلوم می شود که وجود عنصری یه برکت دارد و وجود مثالی و عقلی یک نشء دیگر دارد. بله دیگه، نه شخص جسمانی، نه شخص جسمانی. لذا تو نهج البلاغه است که حضرت فرمود لقد کان للناس امانان فرتفع احدهما و بقیه الاخر. فرمود مادامی که تو در اون هستی، و این حضرت در نهج دارد به این که یکیش رفته و دیگری مونده، معلومش وجود عنصری مراده دیگه. نه امان فعل جمله است، البته امان فعل جمله است، اون امان بل جمله با انسان کامل هست. فبود ما هم همچنین، ما مادامی که در بین مردم هستیم، الان اون چه که برکت اهل عرض است، وجود برکت از جد حجت است. این چنین است که لولا الحجر سواد. نه در مقام عنصرن این چنینن، وگرنه در همون خطبه قاصعه دارد که اینکه تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا و آیه مباهلم او را نفس هدد. این در این مقام هست، برای اینکه من ما هرچی داریم به وسیله رسول خدا داریم. وگرنه در خطبه قاصعه دارد که رسول خدا به من فرمود هرچی من میشنوم تو میشنوی، هرچی من میبینم تو میبینی. نه در قوس سؤون، بله دیگه، نه در روایات کافر هم که انشاءالله یه وقت باید بخونیم دوباره، اینه که ما یک نوریم، اول یک نور بود، بعد تقسیم شد به علی و فاطمه، علی و زهر محمد صلی الله علیه وسلم، بعد اهل بیت آمدن. در قوس سعود البته هر کدام یه اثر خاص دارن، وگرنه در اونجا، بله در اونجا که یک نورن دیگه کسرت بردار نیست. بنابراین وقتی این خلیفه از این نشأه وارد نشأه دیگر شد، کسی در زمین نیست، نه علم است نه عالم، نه کسی است که الله الله بگوید، نه کسی است که مسئله علمی بداند به مانند آن، و کل نظام بساطش عوض می شود. و این است که انسان وقتی از دنیا رخت بربست، کل دنیا عوض می شود. اگر نوع مسائل رو درباره خلافت پیاده می کردن، دیگه درباره فس و خاتم بودن خیلی سرمایه گذاری نمی کردن، آسون تر به مقصد می رسیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 74. در تتمه متن قبلی فرمودن به این که فلا یزال العالم محفوظن مادام فیه حاضر انسان کامل، اونگاه دلیل ذکر میکنن. فمن قوله الا تراهو ازا زال و فک من خزانت دنیا لم یبغ فیها مختزنه الحق فیها. نشانه این که دنیا حفظش به انسان کامل است، این است که نمی بینید یعنی اینقدر خوشبینن خودشون چون این مسائل رو مثلا مشاهده میکنن به دیگران میگن الا ترا، مگه نمیبینید؟ ولی با ما باید با این زبان سخن گفت، مگر نشنیدید که در روایات آمده است که لولا الحجه لساخت الارض بهلها؟ مگر نشنیدید وقتی انسان کامل رخت بربست کل دنیا وضعش عوض میشود؟ این چه الا تراهو ازا زال و فک، یعنی اون ختم من خزانت دنیا، لم یبغ فیها، یعنی در خزانه دنیا چیزی که اختزنه الحق، اختزنه الحق تعالی فیها، در اون خزانه، و خرج ما فیها، یعنی خرج ما فی دنیا، که اون دوتا فیهای اول به خزانه برمیگردد، این فیهای سوم به دنیا، و خرج ما فی دنیا والتحق بعضه به بعض، یعنی این فر به اون اصل برمیگردد. بله، اون چه که در دنیا بود خارج میشود، و خرج اون چه که در دنیا بود ملحق میشود بعضشون به بعض، چون ریشهشون در آخرت هست و ظاهرشون در دنیا، این بعض که در دنیاست به اون بعض که در آخرت هست ملحق میشود. و انتقل الامرو الى الاخره، فکان این انسان کامل ختمن علا خزانت الاخره، ختمن ابدی، یا این انسان کامل ختم بر خزانه دنیا بود، ختمن موقتن، که گاهی این مهر باز می شد، ولی وقتی ختم خزینه آخرت شد ختم ابدی است، که دیگر این مهر باز نمی شود، زیرا آخرت ابد است و لنقطع له، عطا اون غیر مجزوز. قوله علا تراه ازا زالب فکه تا آخر، تعلیل و استشهاد لقولهی، در تتم ذیل متن قبل که فرمود فلا یزال العالم محفوظن مادام فیه هذا الانسان الکامل، علا تراه ای علا ترا، که این تفسیر علت اون مدعاییست که در ذیل متن قبل آمده، ای علا تر الانسان الکامله ازا زال و فکه، ای فارغه و انتقل، زال و فکه نه یعنی از بین رفت، یعنی منتقل شد، مفارقت کرد دنیا را و منتقل شد من دنیا الالآخره. خب چون منظور انسان کامل در نشئه طبیعت کثرت بردار است، وگرنه در عالم عقل یک نور بیش نیست. در بیانات امام هشتم سلام الله علیه هم هست که ما یک واقعیتیم، همونطوری که خدای سبحان مریم و عیسی سلام الله علیه ما رو یک واقعیت دانست که فرمود و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. نشأه کثرت مثل لیل و نهار اینا رو دو آیت می‌دانند، فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. لیل یک آیه است، نهار یک آیه است، اما مریم و عیسی سلام الله علیهما دوتایی مثل شبان روز نیستن که دو آیه باشن، یک آیتن. درباره لیل و نهار بسیار خوب، یک انسان زن هست، یک انسان خود او آیه هست، ولی خداست، عیسی هم یک آیه است ولی خداست، ولی یک جریان مشترک دارن، لیل و نهار هم یک جریان مشترک دارن، لیل و نهار جریان مشترکشون بازتر است، برای اینکه لیل سایه نهار است و جدای او نیست، چیزی جدایی نیست، اما در نشأه طبیعت حکم هر کدام عوض می شود. لذا فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین، اما درباره مریم و عیسی سلام الله علیهما فرمود که و جعلنا ابن مریم و امه آیتن للعالمین. امام هشتم سلام الله علیه به این آیه استدلال میکند که حرف ما و حرف اجداد ما و پدران ما علیه مصطفی و علیه السلام یکیست، ما یه واقعیتیم، بعد به این آیه استدلال میکند. در اون نشأه که کثرت نیست، ولی در عالم طبیعت چون کثرت هست، یک فرد از انسان کامل که رخت بربست، اگر فرد دیگری جای او را اشغال کرد عالم محفوظ است، ولی اگر در بین افراد انسان فرد دیگری جای او را اشغال نکرد، بساط دنیا به آخرت منتقل می شود. لذا این قید را ذکر کردن، فرمود که اگر اون انسان کامل انتقل من الدنیا الی الاخره ولم یبغ فی الافراد الانسانی من یکون متصفا به کمال اون انسان قبلی که رخت بربست لیقوم این دومی مقام اون اولی که منتقل شد، اگر اون انسان کامل رخت بربست و بدون جانشین موند ینتقل معه الخزائن الالهیه از دنیا الی الاخره. چرا؟ برای اینکه کمالات در وجودشون حدوثن و بقاءن و تبدیلشون و ظهورشون در آخرت و بقایشون در آخرت، همه این احکام خمسه و مانند اون تابع انسان کاملن. بله
خدا معتن باید اقرار بکنه معصومین بین بین.
بله دیگر غیر از اونها غیر از معصوم کی این ادعا رو دارد؟ ازل کمالاتو کلها ما کانت قائمتن مجموعتن و منحصرتن محفوظتن الا بین انسان کامل. اصل قوام وجودیشون، حفظشون، جمع‌بندیشون، حصرشون در اوصاف خاص فقط به انسان کامل است. پس در حدوث و بقا و این تبدیل و انتقال در همه امور یاد شده تا به انسان کاملند. فلما انتقل این انسان کامل انتقلت این خزائن و این کمالات با انسان کامل. ولم یبقى فی خزانت دنیا مختزنه الحق تعالی فیها در اون خزانه من الکمالات هیچی باقی نمیماند و کل دنیا ازش عوض میشود. حالا این قلت ها برای تصحیح مسئله مهر و خاتم و فصل است که از خاتم که اینها این توقع نیست. حالا اگر مسئله رو درباره خلافت تنظیم می کردن خوب بازتر و روشنتر بود. می فرمان فی این قلت الکامل یعنی انسان کامل ختمون حافظون للخزائن ولا یلزم من انتقال الختم الحافظ انتقال الخزائن. شما گفتید اگر این ختم گرفته شد این خزینه در هم می‌ریزد، این درست است. اما میگویید وقتی ختم رفت خزینه هم به دنبال اون می‌رود، از رفتن مهر لازم نیست که خزینه هم به دنبال مهر منتقل بشود. فکیف قال مصنف در مثل ولم یبغ فیها مختزنه الحق، این درست است. این ولم یبغ فیها مختزن و حق یعنی الی آخر، وگرنه اون این قلت منسجم نخواهد بود. اگر کسی پذیرفت که انسان کامل مهر است، خب دیگه نباید اشکال کند که وقتی مهر رو گرفتیم چرا فرو میریزد. این ولا یلزم من انتقال ختم الحافظ انتقال الخزائن نشون میدهد که این که فرمود فکیف قال ولم یبغ ما فیها مختزن الحق یعنی الی آخر، یعنی تا بعدن رو نباید بگن که چرا انتقله. عمده اشکال در انتقال است نه فرو ریختن. قلتو الکامل یعنی انسان کامل ختم للخزائن و حافظ لوجودها و واسطه فیض است، و هر جا این واسطه فیض است مستفیضان به دنبال او هستن. معنی ندارد که اون واسطه برود و این زل واسطه بماند. ازل اسرار الالهیتو مفصلتون فی العالم اما و مجموعتون فی الکامل کما قال شاعر کل الجمال قدا یعنی زهره و بدا لوجهه که مجملا لکنهو فی العالمین مفصلا، کل جمالی که در جهان خارج به طور مفصل و پراکنده است در چهره هستی شما به طور فشرده و بساطت وجود دارد. خب پس انسان کامل جامع همه اونهاست، اونها مفصلند و انسان بسیط است. این یک مطلب. دوم این که مطلب بعد این که ولای تجلل حق و سبحانه و علال عالم دنیوی الا به وساطتهی. این بکن مرحوم علیسی رضوان لعلی می فهمد به این که ما این زیارت جامعه فراوان است، ما 14 زیارت از این زیارات را نقل میکنیم به عدد 14 معصوم علیه السلام و اوثق اینها همین زیارت جامعه ثانیه است که از حضرت هادی سلام الله علیه است معروف است که این در بین این 14 زیارت این زیارت ثانیه است که در این کتب ادعیه هم آمده، وگرنه زیارت ها بیش از این است. خب از نوع این مضامین ممکن است به اینکه انسان از تک تک اینها مزنه پیدا کند، ولی از جمع اینها جذب پیدا میکند که انسان کامل مجرای فیوضات الهی است. امامت رو بله، حجیت رو نه. مثلا الان فهمید حجیت نهر زهرا سلام الله علیها امام نبود، اما همه اقوالش حجت است. یعنی اگه یه روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها برسد حتما با فقها ما طبق فتوا میده. به اینکه این نشانه علو متن است، یعنی هر امر نقص و عدمی رو تو فاقدی که فقد در فقد صفت تمام به سبوهیت برمیگرده و اونم خوب، اونم از زیار ادعیه بسیار بلندی است. ذاته کما مره الهی، چون این انسان کامل مجرای فیض است و به وسیله او و به بساطت او فیض میرسد، بنابراین فعند انتقالهی یعنی انتقال انسان کامل از نشأه دنیا به قیامت، ینقطع او انهو یعنی از این انسان کامل، الامداد الموجب لبقاء وجودهی یعنی فیض دیگر از انسان کامل به این عالم نمی رسد، فیض او امداد او از عالم منقطع می شود، یعنی او دیگر عالم را امداد نمی کند. یه برای اینکه نیست تا امداد کند. عالم تجرد برای باطن این عالم است، نه برای ظاهر این عالم. نشأه عنصری مباشرت میخواهد، یک فاعل غریب سرپرست نزدیک میخواهد. بله اون در نشأه، اون در نشأه باطن هست، الان هم همینطور هست، ولی این سرپرستی نشأه ظاهر یه علت مباشره میخواد. تفرقه ممکن نیست، بله این تفرقه نمیخواد، این باید در کون جامعه حل بشه. کسی که بین تجردش و بین مادیتش ارتباط است، او میتواند رابطه نشأتین باشد. فینتقل الدنیا عند انتقال این انسان کامل و یخرج ما کان فی الدنیا من المعانی و الکمالات، خارج می شود الی الاخره. در تأیید مطلب ماتن قال رضی الله عنه فی تسمیت الالهیت بالاسم ربانی، ظاهرا در اون رساله یا در اون فصل این مطلب رو گفته است. چی گفت؟ فرمود بین که الا ترا الا تر دنیا باقیتن یا رساله است یا فصل است.
اسم الهی را ربانی چرا میگن؟ نمیشه یعنی مقصود معنای استعمالش باشه؟
یعنی
الهی را چرا ربانی میگن؟ الاسم الهی را چرا ربانی میگن؟ در مقام بیان این اینطور فرمودین؟
نمیدونم فی تسمیت الهی دیگه الف لام نمیخواد که، دیگه الف لام نمیخواد که، خب الف لام نمیخواد، نه الف لام نداشته. اگر الهی را به اسم ربانی، بله الا تر دنیا باقیتن ما دام حاضر ما دام هذا شخص الانسانی یوفیها، نمی بینید که دنیا باقی است ما دامی که این انسان کامل در دنیاست و هم این اصل وجود دنیا. ول کائناتو یعنی الا ترا که کائنات تتکون و
المسخرات تتسخر و اما فی از انتقل این انسان کامل الى دار الاخره مارت یوم تمور و سما و مورا مارت یعنی ماجت موج میزند حاضه سما و مورن و سارت الجبال و سیرن و دکت الارض و دکن و انتسرت الکواکبو و کورت شمس کورت یعنی لفت و جمعت تکویر همون لف و جمع است کور امامه را کور میگن برای اینکه چون پیچیده است و جمع و کورت شمس و ذهبت دنیا و قامت الامارتو فی دار الاخرت اخره به نقل الخلیفه الیها. خب این مطلب در اون فصل یا در اون رساله یا در اون نامگذاری بیان شد. اونگاه میبسند به شرح بقیه مثل فرمود به این که ولتحق بعضو به بعض یعنی این که التحق بعضو مختزنه الحق فی دنیا به بعض مختزنه فی الاخره خدای سبحان بعض امور رو در آخرت بعض امور رو در دنیا مخزون کرده یعنی باطن را در دنیا آخرت مخزون کرده ظاهر را در دنیا و ذالک را لأن کل ما هو موجود فی الظاهر من الحقائق و المعانی موجود فی عالم الباطن الذی عالم باطن رو معنا میکنن الذی به ظهورهی یحصر الاخره علا صورت یقتضیها عالمها عالم باطن چیزیست که به وسیله ظهور اون عالم باطن آخرت حاصل میشود بر صورتی که عالم آخرت اون صورت رو اقتضا دارد و هوه اون عالم آخرت اصلون به نسبت الی ما فی الظاهر پس انتقل البعض الى البعض یعنی انتقل از ظاهر و الى الباطن فاز انتقل هذا البعض منها یعنی این ظاهر از خزانه دنیا منتقل شد التحق به بعضه الذی هو و اصله فی الاخره اصلش در آخرت است ظاهرش و فرعش در دنیاست این فرع به اصلش منتقل می شود و انتقل الامر الالهی الیها یعنی به آخرت فکان در آخرت هم این انسان کامل خلیفه است و فست و ختم است برای خزائن آخرت فکان این انسان کامل ختمن ای حاضر کاملو کان ختمن حافظن علا خزانت الاخره دیگر ختم ابدی است نظیر ختم دنیا نیست که مهر موقت باشد و این معنای آن است که میگوین هنگام قیامت قرآن به آسمون میرود یعنی انسان کامل به آسمون میرود و هازا معنا ما یقال و ان القرآن یرفع الى السماء چرا؟ لأنه خلق کامل قرآن خلق انسان کامل هست چون که از عایشه این روایت نقل شده است کما قالت عایشه و کان خلقه القرآن بلکه قیصری می فرمان که بل هو القرآن و الکتاب المبین و الهی قرآن عینی اینها هستند و اگر قرآن به آسمان می رود یعنی انسان کامل به آسمان می رود در تأیید این مطلب که انسان کامل حقیقت قرآن است ماتن این چنین گفته کما قال رضی الله عنه در باره انسان کامل این چنین گفته است این اشعار در صفحه 28 گذشت انا القرآن به لسان انسان کامل میگوید نه من محی الدین قرآنم انسان کامل حرفش این است انا القرآن و سبع المثانی چون لقد آتیناک القرآن و سبع المثانی و روح و روح لا روح الاوانی من روح بدن نیستم من جان تن نیستم جان جانانم همونطوری که جان بر بدن مسلط است انسان کامل جان جانان است بر دلها مسلط است فعادی اند مشهودی مقیمون قلب من پیش مشهود و معروف و معلوم من اقامه دارد در حضور اوست یو شاهده او را میبیند اما به اندکمو لسانی زبان من پیش شماست نوع نسخ که نقل کردن به جای مشهود معلوم هست علیه ها قال امیر المؤمنین علیون علیه السلام و انتل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر که شرحش گذشت و در خبر هم این چین آمده که ان الحق تعالی ینزع العلم بانتزاع العلماء علم را قبض می کند و نظم می کند از بین بردن و ارتحال علما. حتی لم یبق علی وجه الارض من یعلم مسئلتن علمیتن از بین محدثان و فقها و من یقول الله الله در بین اولیا ثم علیهم تقوم القیامه. نه اهل ظاهر نه اهل باطن کسی نمی ماند و قیامت قیام میکند. و کون الکامله یعنی انسان کامل ختمن علی خزانت الاخره، این دلیل است بر این که او خلیفت الله است در آخرت همونطور که خلیفت الله است در دنیا، واسطه فیض است در آخرت و همونطور که واسطه فیض است در دنیا. و کون الکامل ختمن علی خزانت الاخره دلیل علی ان تجلیات الالهیت لأهل الاخره انما هی بواسطه الکامل هست کما فی دنیا، همون کما فی دنیا همونطوری که در دنیا به وسیله انسان کامل فیض به عالم میرسید، در آخرت هم این چنین است کما فی دنیا. و المعانی المفصلت لأهلها معانی و فیوضاتی که برای اهل آخرت گسترده است متفرعتون ان مرتبتهی یعنی مرتبه انسان کامل و مقام جمعهی ابدا در قیامت کما تفرع منها ازلا، همونطوری که در قوس نزول و در نشعه ازل اون معانی مفصله از انسان تنزل کرده است و نشأت گرفت، در قوس صعود و در قیامت که مسئله ابدیت است در مقابل ازلیت هم این چنین است کما تفرع منها ازلا. اونگاه بفرمان بین که البته قیامت نه، ما فقط گفتیم کما فی دنیا در اصل مسئله تنزیل کردیم نه در درجات، وگرنه نعم اخروی با نعم دنیاوی فرق فراوان دارن قابل قیاس نیست. کمال کامل من الکمالات فی الاخره لا یقاسو بما له من الکمالات فی الدنیا. ما فقط در اصل مسئله گفتیم کما فی دنیا، نه اینکه نحوش و خصوصیاتش هم مثل دنیا باشه. از لا قیاس لنعم الاخره بنعم الدنیا. وقد چرا نمونش این است که نه عذاب قیامت در دنیا نمونی دارد، برای اینکه یوم ازن لا یعذب عذابه احد، اصلا فرض ندارد کسی در دنیا بتواند مثل خدا عذاب بکند، ولو انسان را بگذارن در کارخانه زو اصلا فرض ندارد. این انسان در نهان خودش خیال بکند به اینکه یه روزی بالاخره اوضاع عوض بشه ما جبران میکنیم، بالاخره در دل خودش خودش رو مستحق میدونه، در دل خودش خودش رو وعده میده من انتقام میگرم، یه نحوه بالاخره میتواند خودش رو قانع کنه. اما اون روز مسئله برای او بیان غی است و بیان روش اون سمت و این سمت، دیگه فرض ندارد کسی اصلا بتواند مثل خدا کسی انسان را عذاب کنه. در طرف رحمت هم همینطور است، در طرف رحمت نمونش نیست. فقط جا فی الخبر صحیح که ان الرحمت مئتو جزء، رحمت صد قسم است، جزء اون منها لأهل دنیا. ان الرحمت مئتو جزء، صد جزء است، جزء اون منها یک صدومش لأهل دنیاست و تسعتون و تسعونه لأهل الاخره. اونگاه میفرماند به این که و من یتحقق به هذا المقام و یوم این نظر فیه در این مقام یظهر له عظمت الانسان الکامل و قدره و الحمد لله رب العالمین.